بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مسائل اعتقادی قرآن کریم مباحث مختلفی مطرح شد. صحبت اخیرمون در ارتباط با اعجاز قرآن کریم بود. در این قسمت هم بحث‌های مطرح شد، معنای معجزه، کیفیت دلالت اعجاز بر نبوت و جهت اعجاز قرآن کریم. در این مسئله بودیم که قرآن چگونه معجزه است و مثبت رسالت پیامبر گرامی اسلام. در این مورد هم به عرضتون رسید که از جهات مختلف قرآن کریم معجزه است و تحدی کرده است منکرینش را در ارتباط با آوردن مثل قرآن، 10 سوره از سوره های قرآن، 1 سوره از سوره های قرآن. جهت این اعجاز مطالب مختلفی در این کتب مربوطه آمده. قرآن کریم معجزه است از جهت فصاحت و بلاغت صحبتی شد، معجزه است از نظر خبرهای غیبی که اینا رو بحثشو نکردیم، معجزه است از جهت بیان اسرار تکوین، اسرار خلقت، معجزه است از جهت قوانینی که برای جامعه انسانی در زندگی این عالمشون مقرر شده است. از این جهات مختلف معجزه است و در هر بخشی هم به تفصیل در کتب مربوطه بحث شده. اون کلمه‌ای که امروز بردتون می‌رسد اینه که این سوال مطرح میشه که معجزه بودن قرآن در عصر نزول باید مطلبی باشه که در عصر نزول معنا داشته باشه. خیلی از این مطالبی که گفته شد درسته، از نظر اخبار از غیب معجزه است، اسرار تکوین معجزه است، قواعدی که آورده است برای اداره جامعه انسانی معجزه است، ولی اینا مسائلی است که در گذشت زمان مشخص میشه. مثلا مسئله اسرار تکوین در زمان بعثت پیغمبر اکرم و عصر نزول برای اون جمع نمی شود که گفته بشه از این جهت فهمیدن قرآن معجزه است. اسرار تکوین مسائلی است که در گذشت زمان و یکی بعد از دیگری در زمانهای مختلف و اثبات این اعجاز میشه. بنابراین تعابیری باید در مسئله اعجاز داشت که در عصر نزول هم این مسئله اعجاز نیز مشخص باشه و به نظر می رسد که در این الالهیات چند تا تعبیر کردن که تعبیر مناسبی است که گفته بشه که قرآن معجزه است به این جهاتی که به عرضتون می رسد، که در ضمن این عبارات همه اون مسائل دیگر هم که بعد رخ می دهد نیز مشخص میشه و اون جهتی که بگوییم معجزه از قرآن کریم که زمان نزول را هم شامل بشود، این چند جمله است که در الهیات آوردند و این مطلب را هم مطرح کردن که من حالا با این اجمال به عرضتون میرسونم. یک این که فصاحت الفاظ و زیبایی عبارات، دو بلاغت معانی و سمو به معانی، بلند بودن مطالب، چهار نظم و تألیف و ارتباط خاص، پنج اسلوب بی‌نظیر. یعنی این کتاب مقدس در جهت فصاحت و بلاغت و در جهت سمو معانی و در جهت تألیف و نظم خاص و در جهت اسلوب به خصوصی که بی نظیر است و نمانند شعر است و نمانند خطب اون اصل است و نمانند بقیه مسائلی که از نظر فصاحت و بلاغت مطرح بوده، باید این چنین گفت که مجموعه اینها وضعیتی برای این کلام مقدس به وجود آورده است که همگان از آوردن به مثل آن یک سوره آن عاجزند، که حتی در همان زمان نزول قرآن هم این مسئله ثابتی است. جهت اعجاز قرآن اینه. اون وقت حالا سمو و مطالب که گفتیم، اخبار از اسرار کائنات با این تعبیر شاملش میشه که بعد کم به کم معلوم میشه. سمو مطالب که گفته شد، قوانینی که جامعه را به احسن وجه میتواند اداره بکند در جهات فردی و اجتماعی شاملش میشه. بسیاری از جهتهای دیگری که گفته شده است، همه اینها در ارتباط با مسئله سمو شامل همه اینها خواهد بود. بنابراین این تعابیری که شده در این مورد مناسب هست که در نظر اون باشه. پس جهت اعجاز قرآن، اگر کسی بگوید این جهاتی گفته شده، بسیاری از اونها در طول زمان مشخص میشه، در آینده زمان مشخص میشه، چیزی نیست که روشن باشه در اصل ظهور. در اصل ظهور هم این معجزه بود. جوابش اینه که اون چه که میتوان گفت اعجاز قرآن بستگی با آن دارد، این چهار تعبیری است که عرض شد که در زمان نزول قرآن هم کاملا معنا داشته و به گونه است که مطالب بعدی هم در ضمن این عبارات خواهد بود. عرض شد، تکرار میکنیم: فصاحت الفاظ و جمال عباراتش، بلاغت معانی و سمو معانی، نظم و تألیف بی نظیر، اسلوب بی مانند. این هاست که وسیله اعجاز شده. این عباراتی که خوندم در الالهیات هست، صفحه 245 و جلد دوم، که و علی ذلک فالجمال الفنی الخالص عنصر مستقل فی اثبات اعجاز القرآن و یتجلا ذلک فی امور اربعه تضفی علی القرآن مجتمعتا اعجازه و توفقه و هی ف فصاحت و الفاظه و جمال و عباراته، دو بلاغت و معانیه و سمبها، سه روعت و نظمه و تعلیفه، چهار هم بلاغت و اسلوبه. اللهم صل علی محمد.